أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بحث در نزاهت قرآن کریم از تحریف بود که این کتاب از بعد تا ختم عین چیزی است که ذات اقدسی را بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل فرمود و اون حضرت به امت اسلامی ابلاغ فرمودند. برای اهمیت این کتاب الهی و نزاهت اون از هر کم و زیادی چند طایفه آیات گویای مسئله است. اولا محدودی که این وحی شکل میگیرد، خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه به صورت وحی قرآنی ظهور میکند، اون محدود در دسترس احدی نیست و اون لد الله است که علم لدنی از اون جهت لدنی است که لدن و نزد معلم فرا گرفته میشود و اون خدای سبحان است و در نزد خدای سبحان جا برای کمی و زیادی نیست. و ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این که گفته می شود علم لدنی، این تقسیم علم به لحاظ فاعل است. علوم را معمولا به لحاظ موضوع و مبادی و مبانی و اهداف اینا تقسیم میکنن. یکی میشه حکمت، یکی میشه کلام، یکی میشه فقه، یکی میشه اصول و مانندان. اما علم را به لحاظ معلم بخواهند تقسیم کنن، سخن از علم لدنی و غیر لدنی پیش میآید. این علم را انسان اگر از لدن و از نزد معلم خود یعنی ذات اقدس اله فرا بگیرد، این می شود لدنی. حالا چه فقه باشد، چه اصول، چه حکمت باشد، چه کلام، هر مطلبی را که انسان بلا واسطه از ذات اقدس اله دریافت کرد، این حق لا ریب فیه می شود علم لدنی. و قرآن از این قبیل است که فرمود انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. خود این قرآن علی حکیم است که در اول سوره زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این علی حکیم را از نزد خدای علی حکیم یاد میگیری، تلقی میکنی. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، علیم حکیم مانندان. در محدوده لدن و نزد خدای سبحان جا برای شیطنت هیچ شیطانی نیست، برای اینکه سقف شیطنت شیطان محدود است. شیطان تا به مقام مخلصین راه دارد، اما مقام اخلاص که آمد کسی مخلص شد، اونجا جا برای شیطنت نیست. و خود شیطان هم اعتراف کرد که الا عباده که من هم مخلصین، برای اینکه اینها در دسترس شیطان نیست. بالاتر از مقام مخلصین مقاماتی است که لا یعلمها الا هو سبحانه و تعالی تا برسد به لد الله سبحانه و تعالی. اون محدود وسیع که معلوم نیست درجاتش چقدر است، جا برای احدی از شیاطین نیست، چون که جا برای خیلی از ملائکه هم نیست. و وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اون مراحل عالی اوج دارد و همه معارف قرآن را از لدن و نزد خدای سبحان فرا میگیرد. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این یه طایف از آیات برای بیان اینکه در این محدوده نزول قرآن، تلقی قرآن از طرف پیامبر، انزال قرآن از طرف ذات اقدس اله، هیچ کسی هم با خبر نیست که عوضی به مردم برساند، اونجا فرمود انا زینا السماء دنیا زینت الکواکب یا وجعلناها رجوما للشیاطین فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. در تعلیم وحی و القاء وحی در اون منطقه بالا احدی از شیاطین حق نفوذ ندارن و اگرم بخواهن نفوذ کنن و با خبر بشون که وحی چی بود، پیامبر چی شنید، خدای سبحان چی فرمود، فرمود اگر کسی استراق سهم کند ما این ستاره ها را شهاب ثاقب قرار دادیم برای او. من یستمع الان یجد له شهابا رصدا و مانند. در عالم طبیعت هست که لحظه به لحظه و آنم به آن هست، ولی اونجا دیگه سخن از لحظه و آن به آن و روز به روز نیست، چون اونجا سخن از ثبات هست. بر اون مراحل نازل تر هستن. در ذیل این دعای پایانی سوره مبارکه بقره که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، اونجا این روایت هست که این دعای را ذات اقدس اله شفاهن به وجود مبارک پیامبر فرمود که پیامبر بدون واسطه اینها را درک کرده است. در همون بخشای معراج دارد که جریان ولایت وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از همین قبیل است. بعضی از علوم و اسرار است که بلا واسطه وجود مبارک پیامبر القا شده است. مراحل بعدی جبرئیل سلام الله علیه واسطه است، همونطور که جبرئیل در جریان معراج گفت لو دنوت و انمونتن لحترق، بعضی از معارف آیات را جبرئیل هم نمی داند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو همون جریان فضائل قرآن، فضیلت قرآن، فضل قرآن دارد که قرآن کریم در صحنه قیامت به صورت زیبای ظهور می کند و اهل محشر خیال می کنند که این از بزرگترین علماست. بعد می بینید از صف علما می گذرد، از صف اولیا می گذرد، از صف ائمه می گذرد، از صف انبیا می گذرد، نمی دانند این کیه. بعد فرمود این قرآن کریم است که از صف انبیا می گذرد و اون مقام خاتم نبوت علیه السلام. خب اگر این است، اگر چنون چه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج مراحل را طی کرده است که جبرئیل سلام الله علیه موند و نرفت، بیهوشی خاصگان اندر اخص بود، خب از اون مراحل هرچه را که وجود مبارک پیامبر شنید بلا واسطه شنید دیگر، جبرئیل خبر نداشت. در همین سوره مبارکه هجر آیه 16 به بعد این است: لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین. اگر کسی بخواد استراق سمع کند، گوش بدهد، ببیند چه خبر است در ماورای طبیعت، کی وحی آورد، کی وحی گرفت، وحی چی بود، چه پیامی دارد، اگر کسی برای استراق سمع موضع بگیرد طرد می شود، رجیم می شود. در سوره مبارکه جن هم دو تا آیه هست که یک آیهش مربوط به طایفه ثانیه است و یک طایفهش هم مربوط به طایفه خامسه که بعداً عرض میشه. الان ما در طایفه ثانی هستیم. طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف را بلا واسطه به عنوان علم لدنی، نه اندی. این غیر از لدن است که کتابهای ادبی ملاحظه فرمودید. اگر کسی کتابی را داشته باشد، این کتاب تو منزلش باشد، تو کتابخانه‌اش باشد، صادق است که بگوید اندی، یعنی این کتاب پیش من هست. اما وقتی در دست او هست، الان اینجا حضور دارد، اینو بهش میگن لدن. این دقیق تر از اند است. اند اهم از حضور غیاب است، ولی لدن مخصوص بون حضور. علم لدنی همچه علمیه، اند اللهی نیست، لدن اللهی است. در مراحل قبل چه بلا واسطه چه مال واسطه ممکن بود بشنوند، چون اون مرحله‌ای که مخلصین راه دارن شیطان راه ندارد، ولی خدای سبحان در همه مراحل میتواند سخن بگوید. گرچه کسانی که بخواهند به مقام مخلصین برسند باید فاصله های طولانی طی کنند. برای خدای سبحان حجابی نیست. دیگران اگر بخواهند برسند به لدن، برای اونها حجابه. شیاطین حرفای انبیاء دیگر رو گوش میدادن، میتونستن گوش بدن، اما درباره وحی قرآنی این چه نیست. در سوره مبارکه جن آیه 8 به بعد این چه این است که و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا. شیاطین به یکدیگر گفتن اینجا نگهبانان زیادی الان پیدا شدن. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما در آسمان ها برای اینکه بشنویم چه خبر هست حضور پیدا می کردیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. الان اگر کسی اونجا جا بگیره برای اینکه ببینه چه خبر است، یه تیری به او میرسد و او از بین میرود یا طرد میشود. و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و مانند. خب پس طایفه ثانیه آیاتی است که می‌فرماید احدی در اون منطقه نمی‌تواند رهیابی کند، رهزنی کند، چیزی بیابد تا بتواند کم کند، زیاد کند و مانند آن. پس تلقی وجود مبارک پیامبر تلقی معصومانه است، چون فرمود انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. طایف ثانیه این است که در محدوده تلقی که وحی نازل می شود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها دریافت می کنن، او هم مسئول از هر آسیب است. طایف ثالثه ناظره به مقام حفظ و نگهبانی و نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حالا پیامبر که این معارف الهی را یافت، همه اینها را حفظ کرد کاملا کما هو حق، یا معاذالله بعضی از اینها یادش رفته، کم کرده، زیاد کرده؟ اون را در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی فموس نقره و که فلا تنسا. ما اقرار میکنی، تو قرائت میکنی و فراموشم نمیکنی. پس در مقام تلقی معصوم است، در مقام ضبط و نگهداری هم معصوم است. گاهی انسان در موقع درک مطلب میبینی مطلب را درست متوجه نمیشود، گاه میبینی درست اون چرا که استاد گفت متوجه میشود ولی بعد یادش میرود. این هر دو آفت است. درباره انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام اینجوره که اینها هم در مقام تلقی معصومند، هم در مقام ضبط و نگهداری مسئول و معصومن. سنقره او که فلا تنسا. اینم طایفه ثالثه که این محدوده محدوده سیانت از افزایش و کاهش است. میمونه محدوده چهارم. حالا خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تلقی او معصومانه بود، ضبط و نگهداری او معصومانه بود، شیاطین هم در موقع انذار وحی طرد شدن، رجیم بودن، مرجوم شدن، نوبت میرسد که آیا اون حضرت در مقام املا انشا وقتی که املا میکند کاتبان وحی مینویسد یا سخنرانی میکند یا برای مردم میخواند، در منطقه لبان مطهر اون حضرت آیا افزایش و کاهش راه دارد، سبق لسان راه دارد، سهو و خطا و نسیان راه دارد یا ندارد؟ اینجا را سوره مبارکه و نجم عهده‌دار بود که فرمود و نجم ازاها و ما زل صاحب و ما غبا و ما ینتق و عن الهوا این هوه لا وحی یوها. یعنی این حرم مطهر لب حضرت محبوز، از اینجا جز وحی چیزی خارج نمی شود. به صورت حسرم فرمود این را از دو جهت تأمین کرد. فرمود این چنین نیست که هرچی او میگوید وحی باشد ولی بعضی ها را نگوید، چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها ثابت میکند هرچی او گفت وحی است، اما ثابت نمیکند همه وحی را گفته. که این آیه پیامش اینه که هرچی او فرمود وحی است، اما بعضی از وحی ها را شاید نگفته باشد. این نگفتنش یا برای سهو نسیان است که سنغره کفراتنسا جلوش میگیره، یا معاذالله تعمد عصمت جلوشه میگیره. ولی معذالک با اینکه اون ادله خارجی تأمین میکند، طائفه دیگری به نام طائفه خامسه عهده‌دار این است که نه تنها هر چه او میگوید وحی است، بلکه هر چه وحی به او ابلاغ شده است اونها را میگوید. و اون طائفه این است که فهمد به ما هو علی الغیب بذنین، او در باره معارف غیبی زنت نمی ورزد. زنت با سادزاد یعنی بخل امساب. این چنین نیست که بعضی از وحی‌ها را بگوید بعضی از وحی‌ها را نگوید. پس این دو قضیه موجبه و سالبه هر دو معصومانه تضمین شده است. یکی این که هر چه او میگوید وحی است، ما ینطقون الهوا ان هو الا وحی یوها. یکی این که هر چه به او وحی کردیم اونها را میگوید. فرمود ما هو علی الغیب بذنین، این چنین نیست که بعضی از وحی ها را زنت بورزد امساک بکند و نگوید. خب این دو طائفه مربوط به منطقه لبان مطهر اون حضرت است در املا کردن، سخنرانی کردن، انشا کردن، گفتن، ابلاغ و مانند اون. اون سه طائفه هم مربوط به محفوظ بودن حریم وحی از نفوذ شیطنت است. یک، مصون بودن وحی است در هنگام تلقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دو، مصون بودن منطقه حفظ و نگهداری و نگهبانی حافظه پیامبر صلی الله علیه و سلم. سه، اون سه طائفه و این دو طائفه پنج طائفه جمعاً ثابت میکند که منطقه رسالت رسول از هر خطری محفوظ. حالا حضرت هرچه میگوید وحی است، اما در جامعه چطور؟ بین مردم چطور؟ به امت اسلامی چطور؟ آیا حضرت معصومانه میفرماید ولی در فضای جامعه عوض میشود؟ یا نه در فضای جامعه هم معصوم است و مسنون از تحریف؟ اون پنج طائفه ثابت کرده است که اون چرا که پیامبر می‌یابد به ذات اقدس اله تعلیم می‌کند و پیامبر بعد از تلقی بر حافظه نگهداری می‌کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نگهداری و ضبط می‌گوید، همه این منطقه معصوم است. اما حالا این معصوم به سطح جامعه رسید، باز معصوم است یا آسیب پذیر؟ فرمود این منطقه هم آسیب پذیر نیست، معصوم است. یعنی قرآن در جامعه آسیب پذیر نیست، قرآن در بین امت اسلامی معصوم است. این مهمترین بخش است که طایفه ششم از آیات مخصوص به این کاره. فرمود به این که این کتاب برای هدایت جامعه است الی یوم القیامه. ممکن نیست سرنوشت تورات و انجیل دامنگیر این کتاب بشه. برای اینکه سرنوشت تورات و انجیل اگر اون شد، بعد قرآن کریم آمد همه را احیا کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا را، شاید چندین بار نام شریف ایشون و کتاب ایشون در همین زمینه تو همین بحث گفته شد. ایشون در همون کتاب شریف کشف الغطا میفرمان اگر قرآن نبود و اسلامی نبود، یقیناً یهودیتی نبود و مسیحیتی نبود. برای اینکه این تورات و انجیل با پیشرفت علم قابل قبول نیست. خدایی که معاذالله با کسی کشتی بگیره، دینی که شراب و حلال کنه، دینی که حرام الهی را حلال تلقی کنه، دینی که به انبیایش معاذالله اسیان و نسیان نسبت بده، این دین مندنی نیست. دینی که کتابی که رسمیتی که به وجود مبارک مریم سلام الله علیها اهانت بکند مندنی نیست. قرآن آمده با جلال و شکوه برای انبیا حرمت قائل شد، عصمت قائل شد، عظمت قائل شد، کرامت قائل شد، مریم را عذرا معرفی کرد، عیسی را معرفی کرد، موسی را معرفی کرد، یهودیت را قرآن زنده کرد، مسیحیت را قرآن زنده کرد، انجیل را قرآن زنده کرد. این بخش بحث قرآن کشف الغطا را بخونی که تمام ادیان به برکت این کتاب مونده است. تورات انجیل هم شما بخونید، خب اگر خدا معاذالله با یعقوب کشتی میگیره یا شراب رو تحلیل میکنن، این دین با رشد علم موندنی نیست. و قرآن آمده حق مهمی نسبت به ادیان الهی پیدا کرده، همه دین ها را زنده کرده. بعد فرمود اون کجدبی ها و کجداهین ها مال موسی کریم نیست، مال عیسی مسیح نیست، مال مریم قدیس نیست. و عظمت داده به اینها، حرمت داده به اینها، عصمت داده به اینها. حیف این موسی کریم از گرفتار این اسرائیلی ها شده. خب مرحله ششم مرحله است که ذات اقدس اله می‌فرماید این کتاب بدیل ندارد، عدیل ندارد، منسوخ نمی شود الی یوم القیامه است. معارف قرآنی الی یوم القیامه معصوم است در سطح جامعه. حالا چهار نفر چهار تا تحریف کردن، چهار تا تفسیر به رأی کردن، بله مثل اینکه انبیا تو جامعه بودن، چهار نفر چهار تا تهمت به اونها می زدن. این منافات با عصمت اون پیامبر و عظمت اون پیامبر ندارد. یه معصومی در جامعه هست، قرآن معصوم است. یک الی یوم القیامه هم معصوم است. دو و الی یوم القیامه در جوامع انسانی اسلامی هست. این سه حالا تهمت ها بهش میزنن کم و زیاد بکنن، کسی قرآن چاپ میکنه این کم میکنه یکی زیاد میکنه، دو نفر قیام میکنن میگن این باطل است، این رو بردار، کاغذ باطل است، خمیرش کن، قرآن اونه. از این کارها هست، مثل که انبیا اینطور بودن دیگر. مگر به وجود مبارک موسی کریم عیسی مسیح تهمت نزدند؟ مگر به وجود مبارک پیامبر تهمت نزدند؟ این طایفه ششم که خیلی مهم است در سوره مبارکه جن بخش پایانیشه. اونا خیال میکردن که این هم مثل تورات انجیل، بعد فهمیدن مثل تورات انجیل نیست. اگر استراق سم میکردن به سرنوشت مشؤوم تورات انجیل گرفتار میشد، ولی خدای سبحان اینا رو طرد کرده که اینا همچی کار رو نتونن بکنن. بنابراین فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. طایفه ششم در سوره مبارک جن است. این رو ملاحظه فرمیم، احادیث نبوی یقیناً وحی است، چون معصوم سلام الله علیه مجمع این که از خودشون نمید فرمان که ائمه همشون نور واحدن و هرچه دارن از ذات اقدس اله دارن. حالا چی جور شد که تحریف در روایات راه پیدا کرد و در قرآن راه پیدا نمی کند؟ اون بحث میشه انشاءالله. در سوره بارکه جن آیه 23 به بعد به این صورت آمده است: الا بلاغا من الله و رسالاتهی فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب. خدا عالم الغيب است. فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضا من رسول، که غیب خود را به این رسول مرتضا اعطا میکند. اونگاه فرمود فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احسا کل شیئن عددا. فرمود ذات اقدس عالم غیب است، این غیب خود را به احدی نمی دهد مگر به رسول مرتضا، کسی که مرتضی العقیده باشد، مرتضی الاخلاق باشد، مرتضی العمل باشد، مرتضی الدین باشد. مرتضی الدین کسی است که رضیت لکم الاسلام را داشته باشد، دین خدا پسند همون اسلام ناب است. خب الا من ارتضا من رسول. بعد فرمود فانه یعنی ذات اقدس اله یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. این غیبی را که ذات اقدس اله بر رسولش میدهد با دو صف عظیم از اسکورت و محافظ به او عطا میکند. هم پیشا پیش پیامبر یه صف محافظ هست، هم پشت سر حضرت، یعنی از دو طرف معصوم و مسون است. یسلکو هم متعدیست، سلکهو ینابیع فی الارض، این که دارد ذات اقدس اله باران را نازل میکند، این آب را در زیر زمین، دو راهی سه راهی ورود ممنوع، یه جا وسیع یه جا ضیق قرار میدهد. سلکهو ینابیع فی الارض، که او سالک است، یعنی راهنماست. نه سالک به این معنا که رونده باشد. در اینجا فهمود یسلکو، خدای سبحان راهبر است، رهبر است و راهنماست. از پیشا پیش حضرت و از دنبال حضرت دو صف اسکورت مخصوص دارد تا به این وحی آسیبی نرسد. تا کی؟ تا برسد به گوش امت. وقتی رسید به گوش جامعه، از اون به بعد مردم لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، اما کافرن و اما مؤمنن، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. تا به گوش مردم الی یوم القیامه معصومانه میرسد. و منظور این نیست که تا حضرت زنده است ما این دو صف را داریم، وقتی رحلت کرده است اینها برچیده میشود، وگرنه اون میشود رسول عصر خودش، دیگه رسول خاتم نخواهد بود. رسالت او را پاس میدارن، اینا اسکورت رسالت اویند، نه شخص او. و باره شخص او که فرمود انک میتون و انهم میتون، رسالت او را از دو طرف پاس میدارن که این وحی الی یوم القیامه صحیحا سالما به دست مردم برسد. حالا از اون بعد بعضی عمل میکنن، بعضی عمل نمیکنن، بعضی تهمت میزنن، بعضی تهمت نمیزنن، بعضی کجراه میروند، پنج شیش تا قرآن چاپ میکنن بر اساس اون قرائت های ششگانه، هفتگانه یا دهگانه. خب یه قرائت باید انتخاب بشه، بقیه اون روایات قرائت هر کدام معتبر هست میفته تو بحث فقهی، نه تو بحث قرآنی. انسان هفت قرآن چاپ بکنه، هشت قرآن چاپ بکنه، این بیراه رفتن است. اونی که اختلاف قرائت است یک کار فقهی است، کار فقهی را باید به فقها سپرد، دستی به حریم قرآن کریم نزد. بله اون اشکالا قبلا پاسخ داده شد. اگه کسی خاتم باشه و بعد از او وحی نیاید، بله. اما خود وجود مبارک موسی کلیم، عیسی مسیح معصومانه بودند و تورات اونها به عنوان معجزه نبود، انجیل به عنوان معجزه نبود. معجزه وجود مبارک موسی کلیم عصا بود و ید بیضا بود. اونها در هیچ جا ما دلیل نداریم که تورات معجزه بود، انجیل معجزه بود. وجود مبارک موسی کلیم معجزاتش مشخص بود و کسی هم نتوانست مانند عصای موسی، ید بیضا و معجزات دیگر بیاورد. اما توراتش که ذات اقدس اله معجزه قرار نداد، مثل که روایات ما معجزه نیست. یکی از پاسخها همینه، اون چه که معجزه است و ذات اقدس اله صیانتش رو به عهده گرفته، اون قرآنه، نه کتابهای انبیا دیگر و نه روایات. یه دونه رو چاپ بکنن، نه هفته کتاب چاپ بکنن. این هفته کتاب چاپ کردن باعث اضطراب و تشویش اذهان است. بالاخره امت اسلامی باید این عقل جمعی رو به کار ببرد. یه دونه انتخاب میشه، بقیه به عنوان حکم فقهی جایز است. دیگه نمیگن جایز نیست تا ترجیح بلا مرجح بشه، که میگن هر کدومی که خواستی قرائت بکن، چه ملک چه مالک. اکثری مردم که اهل این تحقیقات علمی نیستن، اینا خیال میکنن ما هفت قرآن داریم و ده تا قرآن داریم. اینجور که نباید کرد. یه قرآن است ولا غیر، بقیه حکم فقهی داره. خب اینجا فرمود الی یوم القیامه، چون اگر مربوط به عصر خاص باشد، این دیگه رسول خاتم نیست، و محور اصلی هم رسالت است، یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نه شخصیت حقیقی او که انک میتون و انهم میتون. بله، مگه شیطان تو قلب نیست؟ یه وسوسه فی صدور الناس همینه دیگه. خناس هم که میگن همینه، میدی این دزدایی که پا به فرارن، یه پا جلو یه پا عقب، دست به کالا میزنن که اگر صاحب مغازه دید زود فرار بکنن، هر دو پاشون جلو نیست. اینا رو میگن خناس و الجوار الخناس. اینا تو محدوده دلن، هر کسی هم بالاخره غیر از معصوم اینها رو تجربه میکرد که اگر یه وقتی وسوسه به سراغش آمده، این توبه کرده به نام خدا و به یاد خدا متذکر شد، میبیند صحنه قلبش باز شده است، از اون حالت گرفتگی در آمده، یعنی اینو رفتن کنار، در یک گوشه خزیدن تا انسان غافل بشه دوباره حمله کنن. اینکه یو وسوسه فی صدور الناس برای همینه دیگه. خب پس لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای ذات اقدس اله در مقام فعل با ثابت بشود که اینا پیام را به جامعه رسوندن. از اون به بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، از اون به بعد ان هذا الا سبیل اما شاکرا و اما کفورا. مجموعه این طوائف ششگانه عهده‌دار تثبیت عصمت قرآن است الی یوم القیامه. وقتی که دینی ناسخ دین دیگر شد، یعنی اون دیگه تموم شد. الان اگه کسی بیاد تبلیغ کند آیین یهودیت و مسیحیت را، این اذلال است. الان بگوید به طرف قدس نماز بخونید، اذلال است. اون دین یه محدوده‌ای داشت و اون محدود محفوظ بود، گذشته از اینکه تورات و انجیل را ذات اقدس اله معجزه قرار نداد. از اینجا پاسخ اون سؤال که درباره روایات تحریف شده معلوم می شود. ذات اقدس اله قرآن را معجزه قرار داد، روایات را به عنوان معجزه قرار نداد، چون خطوط کلی عقاید و احکام و اخلاق و حقوق و فقه تو قرآن آمده، روایات به اندازه هست که به کمک قرآن همه این مسائل حل بشه. درباره روایات تحریف شده است، اما روایات سالم و منزه از تحریف فراوانه. اونها در خدمت قرآن مشکل علمی و فقهی و عملی جامعه را حل میکنند. اگر ذات اقدس اله کلام امام سلام الله علیه را هم معجزه قرار میداد، بله اون هم معصوم بود، ولی این چنین نیست. چون که کلمات پیغمبر را هم، یعنی احادیث قدسی را هم که محتوا از خداست و لفظ از خود پیامبر است، اونا را معجزه قرار نداد و اونا نظیر تورات و انجیل هستند. لذا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکسر علی الغالب، که طبق بیان بعضی مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود که پس یقینا به پیامبر دروغ بستن، برای اینکه این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. حضرت فرمود ستکسر علی الغالب، اگر این حدیث صادر شده باشد، پس معلوم می شود که وجود مارک پیامبر پیش بینی کرد، یه عده دروغ به اون حضرت نسبت میدن. اگر این حدیث صادر نشده باشد، همین حدیث دلیل است برای اینکه یه دروغی به حضرت نسبت دادن. یکی مثل قرآن معجزه هست، دیگری مفسر قرآن است و اصل ولایت محفوظ است. الان ما در خدمت وجود مبارک ولی عصریم. این چنیست که جهان بدون امامت باشد. به اون معنا اصل امامت، ولایت، خلافت الهی محفوظ است. الان که گاهی هم در گوشه کنار و برکت وجود ممالک ولی از یک درس نخونده امی حافظ قرآن می شود و اونجور قرآن را می بیند، این معیدات مسئله صیانت قرآن است، حفظ قرآن است. میبینید یه انسان درس دخونده ای طوری مورد برکت حضرت قرار میگیرد که کتابهای عادی رو که میبینید یه آیه اگر در این کتاب باشد، با اینکه او درس نخونده است و حروفی رو بلد نیست، فقط اشاره میکند به اون آیه، میگه در این صفحه اینجا روشنه، من میشه اینجا آیه است. خب اینا هم از برکات اون حضرت است. البته اینا مقطعی است، موردی است. اما اینها برای تأیید خوبه، نه برای تعلیل و استدلال کردن. این آیه اگر درست است، خدا فرمود من این رو حفظ میکنم، این کلام الله است. چون این کلام الله است، پس آیه دیگری نیست که دلالت بکند بر اینکه قرآن از بین میرود، چون این کلام الله است. من اصدق من الله قیلا. درباره تحریف اگر سخنی گفته شد، راجب نقیصه است نه راجب زیاده. مطلب دیگر درباره عنایت وجود مبارک ولی است نسبت بعض افراد درس نخونده که اشاره شد. اون دعای اللهم احیه به ولی کل قرآن، اینا هم نشون میدهد که امام هر عصری عهده‌دار حفظ اون قرآن است. و اینها معنیش این نیست که قرآن بالاتر از امام است. تو بحث‌های قبل گفته شد که عظمت قرآن تا لدلاهی است، عظمت روح انسان کامل و معصوم هم تا لدلاهی است. مقام ملکوتی و روحی امام با باطن قرآن تماس دارد، مقام ظاهر امام با ظاهر قرآن تماس دارد. و امام موظف است که بدن خود را نثار کند و ایثار کند تا حقیقت قرآن بماند. شهادتی که اونا داشتن، ما من لا مسموم او شهید اقتول مانند، اون که وارد شده است، برای همین جهت است. اینا معالی درجاتشون را که فدای قرآن نکردن، اون قابل فدا کردن هم نیست. بدنشون را نثار حقیقت قرآن که این قرآن بموند. قرآن ثقل اکبر و ثقل اکبر هم هست. اینا موظفن به قرآن عمل کنند در مقام عالم طبیعت، تابع دستور قرآنن، حافظ قرآنن، برای حفظ قرآن شهیدن میشن. اما معنیش این نیست که حقیقت روح اینها کمتر از حقیقت قرآن است، وگرنه افترقا. در همون حدیث شریف صغرین آمده است لن یفترقا. خب اگر در قرآن یه سلسله معارفی باشد که امام معاذ الله نداند و خبر نباشد که افترقا، چه این که اگر امام یه سلسله مطالبی بداند که در قرآن نباشد به آزالله افترقا. چون افتراق و جدایی بین این دو حقیقت نیست، در مقام نشئه طبیعت و دنیا امام علیه السلام موظف است برای حفظ قرآن کریم تا حد شهادت نثار کند. اما جریان خوف و اضطرابی که برای افرادی مثل استعمی سلام الله علیه در لیلت المبیت و امثال ذالک آمده، این با لا خوف علیهم ولا هم یحزنون منافات ندارد. بل اینکه اون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و عدس ذات اقدس الهی اونها بشارت میدهد که شما در قیامت خوف و حزن ندارید، یک. و در دنیا اینها هم از برای مسائل مادی خائف و محزون نیستند. دو، خوف محمود و ممدوح اینه که انسان برای دین خائف باشد. وجود مبارک هست امید در اون لیلت المبیت که برای خود خوفی نداشت در زمانی که شمشیر دستش بود، سوگندم یاد کرد که لو تظاهرت العرب او تظافرت العرب على قتالی لما ولیت منهم. او خوفی نداشت، اما تمام خوف برای اینه که آیا رسول خدا سالم میمونه، سالم نمیمونه. اینجوره، این یه خوف محمودی است، یه خوف ممدوحی است. مثل اینکه وجود مبارک پیامبرم یه خوفی داشت، اونم یه خوف محمودی بود، خوف ممدوحی بود. در جریان خلافت است امیر که فرمود والله یعصمک من الناس، وجود مبارک است رسول نگران این بود که این قوم خشن اگر ببینن داماد او و پسر عم او جانشین او شد، اوضاع را از اصل به هم بزنن، اصل اسلام زیر سوال ببرن. وگرنه از کسی که نمی ترسید، اون روزی که حجاز علیه او شوریده بود او نمی ترسید. در قرآن کریم آمده است لا تکلفو الا نفسکه، یعنی رسول من اگر احدی تو را یاری نکرد تو حق تقیه نداری، تو باید به تنهایی قیام بکنی، چون پیامبر که تقیه نمی کند. وجود بارک حضرت تا طائف تشریف بردن و تبلیغ کردن و برگشتن و بخش وسیعی از پاهاشون آغشته به خون شد، اون روزی که احدی یار و یاور او نبود او نمی ترسید. امروز که همه سفر انداختن بعد جریان فتح مکه بود، همه شمشیر را انداختن، همه دستار را بالا بردن، همه تسلیم شدن، همه یا اسلمو یا اوستسلمو، حضرت منت گذاشته فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، اینا یدخلون فی دین الله افواجا بود، کل حجاز نرم شده بود، واسه کی بترسه؟ این معلوم میشه از اصل اسلام، برای اصل قرآن، برای اصل رسالت و نبوت نگران بودن. اما جریان وضو که تشبیه شده، اینا وضو رو عوض کردن، خب ممکنه قرآن هم عوض بکنن. جریان وضو مستحضرید که سوره مبارکه مائده است. یک، سوره مبارکه مائده هم در اواخر عمر مبارکه حضرت نازل شده. این دو، در سوره مبارکه نساء سخن از تیمم است نه وضو، گرچه این تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل است، معلوم میشه مبتلا من قبلا بوده، ولی قرآن در سوره مبارکه نساء گویای وضو نیست. این سه، خود آیه سوره مائده هم که در اواخر نازل شده زمینه این برداشت های گوناگون را دارد. این چهار، برای بود فقصر وجوه کم الال مرافق، این الا غایت غسل است که اونها میگوین، یا غایت مقصول است که ما میگوییم. این اختلاف برداشت هست. و خامساً ذات اقدس اله هرگز درباره وضو و امثال وضو این پیام سنگین رو نداد که من شخصا اینا رو حفظ میکنم. وضو رو فرموده، بعضی خب تغییر میدن، ولی اصل وضو به برکت اهل بیت علیهم السلام محفوظه. خیلی از چیزها رو کم کردن، خیلی از چیزها رو زیاد کردن، بدعت هایی رو گذاشتن. شما میبینید درباره صلات تراویح این کارا رو کردن، و خدای سبحان که درباره نماز شب عهده‌دار نشد که من نماز شب رو حفظ میکنم. نماز شب به طور احکام در امت اسلامی حفظ شده، در بین اهل بیت حفظ شده، خیلی هم میدونن که دارن بیراه میرن. حالا اگه کسی تحقیق نکرد علیه خودشه. درباره وضو، درباره نماز شب، درباره متعه حج، درباره متعه نکاح، اینا رو خدا عهده‌دار حفظش نشده، برخلاف قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الحمد لله رب العالمین.